الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام بقية الله في العرزي روحي وأرواح الأمانة تراب معظم في الفضل. خب تسلية عرض بكم وفاة خانم فاطمة المعصومة رو و امید داریم که انشالله بالاخره به جهت همین انتصابی که به حالا قوم داریم به خانم فاطمه معصومه داریم و اینها به هر حال بپذیرن از ما و احسن و بخش بالاخره اون که انجام میدیم دیگه. حالا در مورد خانم فاطمه معصومه خیلی میشه بحث کرد و حرف زد و اینها و کم متاسفانه روش کار شده، یعنی بیشتر اون ابعاد بالاخره عاطفی قضیه رو پررنگ کردن. بالاخره آرودی خواهری بوده به عشق برادر مثلا راه افتاده اومده و بالاخره سفر رو در بین راه هم که بالاخره آرودی که مریض شد و وفات کرد و یه همچین تصویری معمولا تو ذهنیت حالا عموم مردم ما هست، حتی متاسفانه توی بالاخره اهل علم و خواستمونم این پررنگه، یعنی این غلبه داره این تصویر. کمتر تحلیل کردیم بالاخره قضیه از چه قرار بوده و کجا بالاخره میرفته و اینها. وقتی وضعیت خیلی بالاخره قابل تأمل میشه که شما دقت کنید که مثلا شخصیت مثل حضرت امام صادق علیه السلام که به نوعی دیگه مؤسس حالا مکتب بنیان گذاره بالاخره حداقل مکتب شیعه جعفری و اینها هستن، بالاخره توی اون دانشگاهی که 4000 نفر نقل کردن بالاخره شاگرد داشته و این بحثا، شخصیتی مثل امام صادق بشارت وجود یه همچین شخصیتی رو میده. خیلی عجیبه ها، مثلا خب حضرت معصومین این همه بالاخره اولاد داشتن دیگه و این هم بالاخره اون امام زادگان شریف و جلیل قدری که بالاخره هستند و تو تاریخ اسمشون هست و بالاخره هنوزم که هنوزه برخال تو جامعه ما مطرحند و این بحثا، منتها نسبت به بعضی ها این عنایت بوده. یعنی وقتی مثلا امام صادق شاید قلوش مثلا چندین سال راحت، مثلا شاید 40 سال یا 30 سال تقریبا قبل از برحال این وقایع و اینها، خب داره اشاره میکنه به این شخصیت و میگه بالاخره از نوادگان من کسی در قم مدفون میشه که اینجور بالاخره شخصیتی داره و اینجور بالاخره زیارتش ثواب داره و این بحثا. کما اینکه خود امام صادق اشاره به امام رضا هم داره دیگه، میدونید تو لحظات آخر امام صادق روایت داریم که امام صادق تو لحظات آخر تأسف میخوردن تو جمعی که بالاخره حضور داشت اونجا، تأسف میخوردن به اینکه متاسفانه من دارم میرم و عالم آل محمد رو ندیدم. یعنی اشاره به امام رضا داشتن و میدونید دیگه فاصله تولد امام رضا و شهادت امام صادق هم 2 هفته است، یعنی 2 هفته بعد از شهادت امام صادق امام رضا متولد میشه. تأسف میخوره که من امام رضا رو ندید. یعنی اشاره مؤسس مکتب با یه دانشگاه 4-5 هزار بالاخره نفری حالا دولابی که خدمتشون بودن اشاره میکنه به این دو شخصیت، خیلی قابل تأمله ها. و بعد شما اینو برید تو ابعاد تاریخیش تأمل کنید که چرا اینطوری شد، یعنی چرا مثلا مؤسس مکتب اشاره به امام رضا داره، اشاره به خانم فاطمه معصومه داره و بعد اون جریان بالاخره امام رضا رو شما تأمل کنید و بالاخره تو فضای جریان امام رضا دوره‌ای که بالاخره مأمون اون دستیسه و توتر رو بالاخره چیدن، خب خیلی ها این توتر رو نمیفهمیدن توتر است، هم از طرف خود شیعیان واقعا این فکر میکردن بیا مأمون آدم شد و داره بالاخره میده دیگه، یعنی دستگاه رو داره میده، حتی جسارت میکردن به امام که امام چرا قبول نمیکنه، این داره دو دستی خلافت رو داره میده، امام چرا داره تفره میره، چرا نمیپذیره و اینا، هم از شیعیان و هم از اون طرف، یعنی موج اون عباسیانی که بالاخره میگفتن بیا پدرانمون پدر خودشون رو در آوردن، خلافت رو به دست آوردن، حالا این دو دستی داره میده به دشمن درجه یک ما. یعنی هم از طیف عباسی ها این دستیسه فهمیده نمیشد و هم از بالاخره طرف علوی ها و بالاخره شیعیان دستیسه بودن این حرکت مفهوم نبود. امام خوب فهمیده بود. امام فهمیده بود و تمام تلاششون در طول بالاخره این جریان این بود که نشون بده که این توطئه است و دستیسه است و ما به هر حال نه راضی به این منصبیم و نه این فعل ما نشانه بالاخره رضایت ما باید تلقی بشه. لذا از همون لحظه اول اون استنکاف شدیدی که از پذیرش خلافت داشتن که جای خود بعدم که قضیه بالاخره این ولایت تحتی رو پذیرفتن با اون شرایط که آقا نمیدونم در هیچ تصمیم گیری بالاخره حکومتی و سیاسی دخالت نداشته باشم و فلان این بحث عزل و نسبی انجام ندم و همین شرایطی که بالاخره توش هست و بعدم که در خروج بالاخره از مدینه اون دستور رو دادن که بالاخره اهل بیت شیون رو زاری کنند و برام ماتمی که مدینه گرفت به هر حال و خود ماتم خود امام رضا تو وداع با رسول الله یعنی وداع حرم رسول الله امام رضا مفصل نقش شده تو تاریخ که چه حالاتی خود امام رضا داشت و بعد اهل بیت چه بالاخره احوالی پیدا کردن موقع بالاخره سفر حضرت با اشاره به این که این سفر سفریه که بالاخره بازگشتی درش نیست و به هر حال اینطور متوجه. خب همه اینا اون موج نارضایتی رو ایجاد میکرد. بعدم که خب بالاخره در طول مسیر دیگه امام هر جا به هر بهانه ای بالاخره میکوبید خلافت رو اینا جمعش کنید بره فلان این بحثا با اشاره های مختلف با وجود اینکه مأمون دستیسه کرده بود که مسیر حرکت امام رضا تو مناطق شیعی نشین نیفت و عمده مناطق سنی نشین مخصوصا اون سنی های حالا متعصبی که برای یه عداوت و بغضی هم داشتن از اون مسیرها امام رو ببرن. با وجود این بالاخره اون استقبال انجام میشد و اون بحثا بالاخره تو محیط زده میشد و مثلا تو سفر نیشابور که دیگه بالاخره نیشابور تبعیدگاه بود دیگه نیشابور تو اون دوره تبعیدگاه بوده واسه حاکمیت و همه طیفا با همه بالاخره مذاهب و مکاتب و هر کی بالاخره سرش به تنش میارزید نیشابور بود مدرجن. هر کی بالاخره احساس میکردن که این سرش به تنش میارزه و احتمال داره بالاخره یه جریانی درست کنه و موجی ایجاد کنه و اینها لذا نیشابور همه سواد داشته. خیلی عجیبه 12,000 نفر نقش شده که اون روایت مشهور کلمت لا اله الا الله هستی رو فقط نوشتن. این 12,000 نفر نوشتن این رو در نشون دی که اون منطقه منطقه خلاصه خیلی نخبه بوده از جهت اینکه تبعیدگاه بوده یعنی از همه جا جمع شدن اونجا بالاخره نخبگان اهل سواد و علم و فلان و این و بعد اون حضرت اون صحبت ها رو میکنند و بالاخره میاد به مرو و تو مرو هم که خب میدونید دیگه اینکه بالاخره اصلا وارد کاخ نشد حضرت و گفت من تو همون مسجد تو همون مسجد میمونم و بعدم که دیگه خیلی اصرار کردن که از مسجد بیارم بیرون حضرت و تو گوش تو اطراف همون مسجد دوباره یه منطقه رو اختصاص دادم یه مکانی رو اختصاص دادم واسه حضرت. همه اینا بالاخره نشون میداد که حضرت راضی نیست. اما خب حالا شما فرض کنید دو سه سال گذشته دیگه خب الان تو جامعه چه موجی میفته مخصوصا با مخالفتی که عباسی ها داشتن حالا تو جامعه این موج قشنگ افتاده اینم قاطی اونا شد بابا رفت حالا مثلا رفته تو دستگاه الان ببین به چه کارهای مثلا مشغول هستند و نیستند و بالاخره تطمیع کردن ببین حرفی نمیزنه ببین ما رو دارن پدر ما رو در میارن با اینکه در دستش امکانم هست هیچ حرکتی نمیکنه. اینو حالا علوی ها میگن از اون طرف خوعباسی همینجور این موجو دارن دامن میزنن دیگه به خاطر مخالفتی که با شخصیت امام رضا داشتن و اون خراب کردن شخصیت امام رضا. بالاخره دو سه ساله که حضرت دیگه منتسب به دستگاست خب الان تو جامعه مخصوصا با اون وسعت اقطار اسلامی و مقر در نظر بگیرید خب این موج واقعا افتاده که الان شخصیتی مثل امام رضا نه دیگه اینا بالاخره قاطی اونا شد و تمام درکه. حالا تو این حدود دوباره این سفر شروع میشه این سفر خانم فاطمه معصومه تو این مقطع تاریخی داره اتفاق میفته و باز اون بحث عدم رضایت از بالاخره دستگاه و حاکمیت توسط اهل بیت دوباره موج میشه. حالا اینو من فقط توی نقل من دیدم که حالا تو نقل معتبری بود که حالا میخوام دوتا احتمالش هم بگم. یه احتمال اینه که خب خود خانوم تصمیم گرفتن حرکت کنن باز تصمیم بی نظیریه تو این مقطع تاریخ. یه احتمال دیگه اینه که به دستور امام رضا حرکت اتفاق افتاد که اینو من باز توی نقلی اینو میگفتم توی نقل دیدم که هرچند نقلش معتبره این بود که خود امام رضا نامه‌ای نوشتن به خانم فاطمه معصومه که حالا شاید مضمون اون نامه این بوده که دستور حرکت و دستور سفر صادر شده باشه از طرف امام. هر کدوم باشه دقیقه شده شد تحلیل این وضعیت در جایی که تو این وضعیت ما باید باز اعلام نارضایتی و اون اعلام عدم رضایت خودمون از حاکمیت و دستگاه و اینکه حتی جریان ولایت عهدی هم با توته و دسیسه اتفاق افتاده اینو باید ابراز کنیم، علنی اعلام کنیم و این سفر اتفاق میفته، شما اینو زمینه کنید به اون احتمال دیگری که تو قضیه هست که تو طول سفر مزاحمت های واسه این سفر ایجاد شده باشه. حالا من باز نمیخوام خیلی اون احتمال جنگ و خونریزی و اینا رو پررنگ کنم، هرچند احتمالش پررنگه، ولی هم حرف زد که اونا هم اگر نباشه صرف این که مزاحمت های واسه این کاروان در سفر ایجاد کردن، خود این ابراز نارضایتی از قضیه رو داره نشون میده. اینو زمین میکنید بله به اون احتمالی که اصلا نه رسما جنگ در گرفته و خونریزی های اتفاق افتاده که مثلا نمونه هاش تو اطراف همین قوم زیاده دیگه، مثلا نمونه پررنگش مثلا این به قضیه مشهد اردهال که شهدایی که در مشهد اردهال بودن، یه احتمال خیلی قوی اینه که جزء کاروان خانم فاطمه معصوم بودن و در راه به اینا حمله شده و اینا تو بالاخره درگیری به شهادت رسیدن و اطراف قوم و اطراف صابه این بالاخره امامزاده هایی که در اثر این درگیری به شهادت رسیدن هست، وجود داره. حالا بعد معایدهای تاریخی خاص خودش رو میطلبه که ببینیم به کجا میخواد برسه قضیه. اما به هر حال میخوام بگم این ابراز نارضایتی دستگاه از این سفر نشون میده که این سفر بالاخره داشته یک چیزی رو اعلان عمومی میکرده تو مقطعی که جامعه واقعا رفته به سمت بالاخره این بدبینی به حضرت امام رضا علیه السلام. تو این مقطع این بعدم که خب آثار تاریخی مفصل و عدیده‌ای رو که تا امروز بالاخره این قضیه داشته، یعنی دو سفر امام رضا به ایران و بعد خانم فاطمه معصومه بگیم تو طول تاریخ بهت پیگیری کنید دیگه چه این آثار برکاتی داشته. از جمله همین آثار برکاتش خود همین وجود حوزه بالاخره پر برکت علمیه قم تو دور حرم حضرت معصوم، یعنی به برکت حضرت معصومه حوزه قم دوباره احیا میشه. بارها همین قضیه در تاریخ اتفاق افتاده، حداقل دو بار این احیای حوزه علمیه قم رو باز ما میبینیم که هست، مخصوصا بزرگانی که نهایت معنوی نسبت به خانم فاطمه معصومه داشتن از جمله ملا صدر. امیدید ملا صدر خوب سلوک فلسفی داره، خودمونیم دیگه فلسفه هم خیلی با این فضا و اینا بالاخره آره میانه خوبی نداره، اما با این حال شخصیتی مثل ملا صدر را مدرجه نقل هست و آثارش هم هست، مکتوب خودشه، یعنی این قلم خودش اوورده این رو. بالاخره بعضی از مباحث من تو سفر زیارتی که از کهک پیاده به زیارت خانم معصومه می اومدم حل شد، از جمله تو بحث اتحاد عالم و معلوم اونجا خودش داره تو اسفار تعبیرش هست که بالاخره آره اینا از اون برکات زیارت های پیاده ما نسبت به خانم فاطمه معصومه است. و بعد شما همین رو بیارید تا علمای معاصرمون، علمای حالا قبل از اینها، اصلا تو بعضی از تعابیر بعضی از بزرگان من دیدم که این بزرگان توی سجده بالاخره نماز شبشون ذکری که داشتن این بود که اینجا قم است، 40 بار میگفت اینجا قم است، از باب تذکری که این قضیه میده ها، یعنی اینجا قم است یعنی اینجا قم است دیگه، اینجا قم است یعنی که من زارها فلح الجنه، این من زارها فلح الجنه معناش اینه که این زیارت اگر درست اتفاق بیفته طهارت میده به تو، این زیارت زیارتیست که طاهر میکنه و چون زیارت زیارتیست که طاهر میکنه بله دیگه فلح الجنه دیگه، جنه حقشه دیگه. در ولزه اگر دیدیم زیارت طهارت میده بهمون، حالا زیارت هم لزومن حضور جسمی در اون مکان خود طبیعتا نیست دیگه، هرچند حضور جسمی در اون مکان هم خیلی مختنمه، اما بالاخره حضور جسمی در اون مکان هم بالاخره راهیه واسه اون حضور معنوی دیگه، که در همین زیارتنامه عجیب، انصافا زیارتنامه عجیبی که نسبت به خانم فاطمه معصومه است، میدونید دیگه تک و توک امامزاده‌ای داریم که توسط امام زیارتنامه در موردش گفته شده باشه، در حالی که خانم شاید بشه گفت تنها امامزاده‌ای که بالخصوص نسبت بهشون امامزاده زیارتنامه است، البته از ابوالفضل هم هست، این از ابوالفضل از ناحیه امام معصوم زیارتنامه ازش وارد شده، در مورد خانم فاطمه معصومه زیارتنامه از ناحیه ما در مورد امامزاده دیگه هم چیزی نداره. در مورد بامزادهای دیگه زیارتنامه معمولا ساخته علماست، از امام زیارتنامه نقل نشده نسبت به خیلی از امامزاده، اما این دو بزرگوار که از ابو الفضل و خانم فاطمه معصومه باشه زیارتنامه بالخصوص از امام معصوم نقل شده باشه، که مثلا تو همون زیارتنامه داریم که چی؟ تو همون زیارتنامه داریم که نه فلا تسلبنی ما انفی، خیلی عجیبه ها، یعنی ببینید تو حضور جسمی در حرم شما زیارتنامه که دارید میخورید میگید فلا تسلبنی ما انفی، این ما انفی چیه که داری دعا میکنی فلا تسلبنی؟ میگه منو از اون وضعیتی که بالاخره من توش هستم از من سلب نکن، به اون وضعیتی که الان من توش هستم از من سلب نکن، این وضعیت چیه که از من سلبش نکن؟ بلکه خب این حضور یه سنخ بالاخره حضور معنوی دیگه است، شاید همون منظره ها فله الجنه ای باشه که تو اون روایت بالاخره داره هست. بهرا میخوام بگم که این برکت معنوی که دور این حرم بالاخره ایجاد شد و این که بالاخره بله تذکر به اینها لازمه و اون فقیه بزرگوار حق داره که تو سجده 40 بار بگه اینجا قم است، مدرجه اینجا قم است یعنی قمی است که هم زیارتش طهارت میده، هم از اون طرف بابیه به ابواب جنت دیگه هست، تو یکی از درهای بهشت از قم گشوده میشه، به هر حال دیگه روایت داریم. خب میخوام بگم که تو این فضا خب تذکر به اینکه اینجا قم است و من حق این قم رو رعایت میکنم یا نمیکنم، مدرجه من حق این حرم رو بالاخره رعایت میکنم یا نه، حالا توشیم خیلی نمیفهمیم. اون رفقایی که شهرستان بودن مدرجه، یا رفقایی که یه دوره‌ای بالاخره قم بودن بعد رفتن شهرستان بعد برگشتن، و اینا شاید یه مقدار این فضا رو بهتر بیشتر لمس کنن که آقا بالاخره ممکنه سر توفیق بشه، یعنی بالاخره ممکنه ما رو از قم بالاخره به هر دلیلی تکلیف غیر تکلیف هر چه که هست بالاخره بندازم بیرون، اون وقت میفهمیم که آیا چه بالاخره غنیمتی بوده و از دستش دادیم. لذا عنایت داشتن مثل آقای بروجردی و امثال اینها عنایت داشتن به حرم، لذا این طرح مسجد اعظم که آقای بروجردی داد اتفاقا بخاطر همین بود که اصلا درسای حوزه بره تو حرم، درسای حوزه بره تو حرم، اونم بالا سر، یعنی اون دیگه جای بالاخره خاص حرم که بالا سر حضرت باشه و اونجا بالاخره این بحثای علمی و مذاکرات و بعد قبر خودشون هم همونجاست دیگه، قبر خود بروجردی هم با وصیت خودش همون منطقه بالا سر بالاخره حرم و همسایه خب عنایت داشتن، یعنی به این خانوم و به این حرم و به این صحن و بارگاه عنایت داشتن، و شاید این صدای بالاخره تاریخی امام راحل که بالاخره اون 42 فیضیه بالاخره اون مسجد اعظم که علمای اسلام به داد اسلام برسید، علمای نجف، این صدای بیداری، این صدای خلاصه احیاء دوباره بالاخره مکتب، شاید واقعا باید از همین بالاخره حرم و از همین بالا سر خارج میشد که بتونه اینجوری تاثیر بذاره و این برکات خلاصه انقلاب و اینها خیلی به هر حال قابل تحلیله. و بعد حالا برگردیم به اون روایت اول که حالا امام صادق اشاره میکنه به این شخصی متوجه شد، واقعا احساس میکنم آره یک دست بالاخره مدیریتی بالاخره اینو مدیریت کرده، این صحنه و این عرصه مدیریت کرده و این حرکت داره، نه هنوز هم همینجوره، یعنی هنوز هم همون صدای امام راحل هست کلم و اسلام بداد اسلام برسید متوجه، و هنوز هم بالاخره این نیاز هست که قم بتونه اون حرکت بالاخره اصلی خودش رو که به نوعی نشر و بالاخره تولید معارف و تبیین معارف و ترویج معارف باز قم بالاخره انجام بده و با یه بالاخره هیته جهانی با یه توسعه جهانی بتونه ورود کنه. هر حال خیلی در مورد شخصیت علمی خانم هم هست، حالا اینا بیشتر تاریخی و اینا شد، اما در مورد شخصیت علمی معنوی خانم فاطمه معصومه هم باز خیلی میشه بحث کرد و خیلی میشه تأمل کرد. روایت فقط عرض کنم تمام، روایت از امام موسی کاظم عجیب هم هست، شاید جالب باشه، شاید هم شنیده باشید نمیدونم، که نقل میکنن یه سری از اصحاب از ایران، حالا الان خاطرم نیست که اصحاب از همین قم بودن یا اهواز بودن، بالاخره شیعیان ایران میخوان سوالاتی رو از امام کاظم بپرسن مفصل دیگه، حالا بار بعضی میبندن سفری و بالاخره حج عمره و بعد هر حال زیارت امام تو مدینه، مشرف که میشن به مدینه منزل امام میبینن امام خانه نیست، امام منزل نیست و گفتن که رفتن اطراف مدینه و نیستن، امروز نیست، و بعد گفتن میان یا نه، گفتن نه دیگه تا آخر روز شاید بر نگردند و اینها، اینا خب با عجله دیگه بالاخره اون فضای سفرهای اون موقع خیلی نمیتونستن اقامت کنن. پس گفتن که ما سوالهایی داشتیم، اب نداره، ما سوالها رو مکتوب میدیم، دیگه امام آمد بالاخره جواب سوالها رو بنویسن و واسه ما بالاخره ارسال کنن. سوالها رو میدن به بیت شریف امام و به هر حال عازم میشن که حرکت کنن. همین که بندوبارها رو داشتن جمع و جور میکردن، از بیت امام کسی میاد و میگه که سوالاتون جواب داده شد، سوالاتون رو بگیرید و برید. خوی من خدا تعجب میکنه، امام که نبود که آخر کی سوالای ما رو جواب داد و اینا، بالاخره سوالا رو میگیرن، ولی از باب اینکه روشون هم نمیشد چیزی بگن و اینها، بالاخره رو تا میکنن میذارن تو جیبشون، اما دلشون خب آروم نیست، بالاخره سوالا رو امام جواب نداد. بعد تو مسیری که میخواستن برگردن، از قضا مواجه میشن با کاروان خود امام و مواجه میشن با همون جایی که امام اقامت داشتن و قضیه رو نقل میکنن که بالاخره ما سوالاتی داشتیم، رفتیم بالاخره به بیت شریفتون، سوالا رو از ما گرفتن و جواب دادن. حالا ما نمیدونیم جواب درسته، کی اصلا جواب رو داد، خیلی خلاصه سر در نمیاریم و اینها. آقا فهمیدن که جواب رو بدید، اون نامه‌ای که بالاخره بیتشون داده بود رو گرفتن، جواب رو که خوندن، سه مرتبه این جمله مشهور که هست رو فرمودن که فداها ابوها. نتیجه داشت فداها ابوها، این همه این سوالا بالاخره درست جواب داده شده و حل دیگه بیاد برید بالاخره برید. زمان خواهم میگم هم از جهت ابعاد علمی قضیه، حالا اون موقع 9 سال داشته خانوم ها، خب دوره امام کاظم خانوم 9 ساله بود، یعنی تو ظرف 9 سالگی سوالا رو داره جواب میده که امام کامل تایید میکنه و میگه درسته رو اینطور. و بعد اون بحث درس تفسیرشون هم نقل شده در تاریخ که خانم های مدینه می آمدن به منزل امام کاظم و اونجا امام ببخش خانم فاطمه معصومه درس تفسیر داشتن. حالا من اینو مفصل تو حوزه خواهران یه بار بحث کردم که اولین حوزه خواهران شیعه اون موقع اتفاق افتاده، مفصل بحث کردم. ولی خب میخوام بگم هم از جهت شخصیت علمی این شکلی و هم از جهت شخصیت معنوی قضیه که بالاخره فداها ابوها و اینکه نقش شده که در مورد همسر ایشون رو میدونید مجرد بودن، 27 ساله بودن و مجرد، نقش شده که ایشون کف نداشت که ازدواج نکرد، یعنی نظیری واسه ایشون پیدا نمیشد. یعنی حتی از امامزاده ها و عموزاده ها و اون سلسله علوی ها کسی پیدا نمیشد که بالاخره از جهت معنوی و عرفانی و حالا این فضاها همتراز با ایشون باشه و بالاخره بتونن ازدواج کنن. در این بحث که البته توی نقلی خیلی ضعیف متا شنیدم که در دوره رجعت با حضرت عیسی ازدواج میکنه، حالا خیلی از ما نشنیده بگیریدین چون ضعیفه خیلی نقل، ولی میگن که در دوره رجعت خانم فاطمه معصومه با حضرت عیسی ازدواج میکنه. خیلی عجیبه ها، یعنی اون تراز بالاخره معنوی و شخصیتی رو داره نشون میده، متوجه بشه. حالا بگذاریم بالاخره غنیمت بدونیم حرم رو و بالاخره برکتی که همین قم هست، یعنی متذکر این که بالاخره در قم اینجور بوده دیگه، بالاخره شخصیت های تربیت پیدا شده، مثلا مرحوم علامه طباطبایی، مثل حضرت امام، مثل مرحوم مطهری، مثل ملا صدرا، مثل این همه فقهای جلیل القدر، چون به امثال های بروجردی، عاشق عبدالکریم، همینجور برید تا قدیم ربات بالاخره اسبقی که ما از منطقه قم داشتیم، بعد همین علی ابن جعفری که اینجا دفنه و ایشون هم باز شخصیت خیلی عجیبیه که خیلی کم متأسفانه راوی از 4 امام معصوم این علی ابن جعفری که در همین امامزاده گلزار شهدا دفنن و بالاخره شخصیت عجیب غریبی بالاخره داریم اینجا که قدر نمیدونیم. بعد خب بحث این تفسیره رو بگیم دو خط چیز جان
جا قم دقیقاً امام
بنده گفتم مضاف الیه غیر دیگه، گفتم همیشه مضاف الیه
اون سند درست، یعنی به اون اسناد که غیره درسته، ولی ما اینو نگفتیم که مستثنی منقطع منصوبه،
منقطع غیرش منصوب شده دیگه، همین داریم میگیم دیگه. گفتیم در خصوص غیر، در خصوص غیر مستثنی همیشه مجروره چون مضاف الیه غیر، درست شد؟ اون حکم اعرابی استثناء هرچی بود و به خود غیر میدیم، متوجه؟ یعنی چون استثناء الان، چون الان استثناء اینجا منقطع، خود غیر شده منصوب، متوجه؟ نه دیگه نقشش یه پرده سخت میشه، نقشش میشه آره دیگه طبیعتا اگر منصوب باشه بعد بگیم مثلا مفعولون به فعل استثنایی توی منصوب هم ساده. ولی این خورده از نظر معنا ممکنه خراب بشه، ولی خب چاره نیست اینجور میشه. اما بر مستثنا، نه امار مستثنای ماست که مضاف الیه، اون بحثی نیست. غیره، غیره چرا منصوبه؟ بگیم طبیعتا به خاطر استثناء منصوبه دیگه. خب اما در مورد غیر، چون بحث دیگه رسید به اینجا که آقا غیر میتونه ادات استثناء قرار بگیره و وقتی ادات خلاص استثناء قرار میگیره، این حالتها رو داره که به هر حال مستثناش میشه مضاف الیه و مجرور میشه. اعراب رو میدیم به خود غیر، اعراب اساسی استثناء هر چی باشه رو به خود غیر. به این مناسبت که غیر استثنایی رو یه خورده بحث کردن، تذکر میدن که غیر همیشه استثنایی نیست. اتفاقا غیر غالبا استثنایی نیست، گاهی اوقات فقط برای استثناء به کار میره. درجه لذا غیر رو تقسیم میکنن به غیر وصفیه و غیر استثنائیه. درست شد؟ تو فارسی هم ما همینو داریم تقریبا. این تو فارسی هم ما معمولا غیر رو وصفی به کار میبریم، میگیم این غیرمونه. وقت شما میگید این غیرمونه، غیرمون بودن رو وصفی میکنید واسه این بیتی. اینجا که استثناء نیست، اینجا که مستثنا من این نداری که مثلا بخوای خارج کنی حکم اینو از حکم اون رو فلان اینا. خداجه اینجا فقط میگه این دو تا غیر همه. ببین وقتی دارید دو چیز رو میگید اینا غیر همه، این غیر غیر وصفیه، یعنی غیر الف بودن رو وصف میکنید واسه ب که میگید ب غیر الف است. و اینجا دیگه اصلا بحث استثنایی در کار نیست و بحث نمیدونم مستثنا من این نداری و ولی بله از یه جهت خوبه که این که مثلا این دوتا غیر همه، پس شاید خیلی از احکامشون باید فرق کنه. این هست منتها این که احکامشون فرق کنه به جهت استثناء نیست، به جهت اینه که این دوتا غیر همه، این دوتا دو چیز جدا، اینو میشه بگیم غیر وصفیه. درست شد؟ دیگه غیر از غیر استثنایی هست دیگه، مستثنا من و نمیدونم فلان و خروج از وقت مستثنا من و اینا دیگه توش طبیعتا مطرح هست. یه آیه ای آقا می پیدا کردم که توی این آیه یه بحثی شده. آیه اینه که هم آیه مشهور که خلاصه لوکانه فیه ما خالفت ما الا ما نفسدت. آقا این بحث میکنه که آره این الا الله، حالا این الا چیه باشت بلوان، آره این الا چی؟ آقا میگن ببینید همونطور که غیر وصفیه بود غالبا، گاه یوقات استثنائیه به کار میرفت و همینطوری که من عرض کردم، گفتن الا میطوری خداجه، یعنی الا برعکسش، الا غالبا استثنائیه است. درست شد؟ منتها گاه یوقات مثل غیر میتونه وصفی به کار بره. خداجه چطور تو غیر میگفتیم آقا غالبا وصفیه، گاه یوقات در مقام استثناء هم ازش استفاده شده؟ آقا این زیر این الا که بحث کردن گفتن اینجا الا به معنی استثناء نیست، به معنی غیره. خود کدوم غیر؟ غیر استثنایی ندیگه، همون غیر وصفیه. خدا چه؟ یعنی که اینجا الا الله یعنی غیر خدا و دیگه اون حیث مستثنا منه و خروج از خود که مستثنا منه و همسایه نه توش نیست.
یعنی استثنایی
حالا هم میگم خب چرا اینو اینجور میگه؟ چون بالاخره الا در معنی اصلیش معنی استثنایی است دیگه. چطور غیر معنی اصلیش وصفی بود، گاهی اوقات استثناء به کار میرفت؟ اونجایی که استثناء به کار میرفت دنبال دلیل باید میگشتیم دیگه. چرا الان میگید غیر اینجا استثناء؟ چرا غیر همون اصل و وصفی خودش نباشه؟ خب اینجا هم همینجوری میگیم الا اصلش اینه که استثنایی باشه. خب چرا دردتونه میگید استثنایی نیست وصفیه؟ خب باید دلیل بیارم واسه اینکه اینجا دیگه نمیتونیم ما استثنایی بگیریم. درست شد؟ بذار گفتن تو این آیه هم باز همینجوره، تو این آیه دلیلی هست که ما نمیتونیم الا رو الا استثنائیه بگیریم و ناچاریم که خلاصه اینو وصفیه بگیریم. دو تا دلیل رو مطرح کردن، یه دلیلش معنویه، یه دلیلش لفظی. دلیل لفظش ساده است، دلیل لفظش اینه که آله نکر است، نکر در سیاق نفی مفید عموم میشه. درست شد؟ منطقه چون سیاق اینجا مثبت، نکره در سیاق مثبت مفید عموم نیست. لذا شما مستثنا من عام ندارید اینجا. خدای شده شد آلهه نکره است. اگر در سیاق نفی بود مفید عموم میشد، مثل همون ما رجل اون فد دار، درست شد؟ رجل چون در سیاق نفی قرار گرفته نشون میده که هیچ مردی در حال نیست، درست شد؟ اما وقتی در سیاق مثبت که قرار گرفت دلالت بر عموم دیگه نداره. لذا چون دلالت بر عموم نداره، شما مستثنا منه عام نداره. و چون مستثنا منه عام نداریم، حالا همین چون مستثنا منه عام نداریم، استثناء بالاخره درست در نمیاد. اینو دلیل لفظی آوردن، یه دلیل معنوی هم آوردن. پس دلیل لفظیش شد که آقا ما مستثنا منه عام نیاز داریم، مستثنا منه عام نداریم. یه دلیل معنوی آوردن، دلیل معنوی اینه. ببینید میگه که آیا در صدد بیان چیه؟ توحیده. آیه در صدد بیان توحیده. چرا در صدد بیان توحیده؟ چون طرف بحث آیه مشرکای مکه، و مشرکای مکه اصل وجود خدا رو قبول داشتن. وقتی ازشون میپرسیم که آقا بالاخره کی شما رو بالاخره این آسمان و زمین کی بالاخره اینجوری ساخته و اینا، خودشون جواب میدادن که لیقولون الله، خودشون جواب میدادن که الله ساخت. درست شد؟ بذار اینا ملحد نیستن، لایک به تعبیر امروزی ها نیستن. خدا شد نه، بالاخره معتقدن، خدا رو قبول دارن، متبر مشرکن دیگه. میان خدا هست، کنارش هم هزاران خدایان هم هستن بالاخره، خدای فلان، خدای فلان، خدای باران، خدای زمین، خدای دریا، همینجور دیگه. که اینا هم میگفتن ارباب، انا اینا هم نمیگفتن خدا، اینا هم میگفتن ارباب، یعنی رب الارباب یه نفره. اینا ارباب اومن، یعنی اینا وکیل شدن که کار خدا رو بالاخره انجام بدن و خدا استراحت کنه. بعد از این خدا چه داشت؟ مثلا تو این فضا آیه در صدد توحیده و با کسایی داره بحث میکنه که اینا خدا رو قبول داشتن، درست شد؟ خب حالا با این فضا آیه رو ترجمه کنید. میگه ببین اگر تو این فضا شما آیه رو استثنایی بگیرید، معناش این میشه که اگر در آسمان و زمین خدایانی باشند که خدا بین اونها نباشه، آسمان و زمین از هم میپاشه. ببین معید شرک شروع میشه. یعنی اگر در آسمان و زمین خدایانی باشند که خدای ما درشون نباشه، درست شد؟ لفسدت الارض و السما. خب مضمون چی میشه؟ مضمون میشه که ببین الان الله در بین خدایان اگر باشه که مشرکا میگن هست، زمین فاسد هم نمیشه، هیچ مشکلی نمیشه. بلکه صدد آیه گفتن بیان توحید بود. بیان توحید بود یعنی چی؟ حالا با غیر معنا کنیم قشنگ میشه. میگه چی؟ میگه اگر در میان آسمان و زمین خدایی غیر از خدا وجود داشت، این خدایی نقشه رو اینجوری ترجمه کردیم به دلیل همون دلیل لفظی اولا، چون گفتیم این نکره است و در سیاق مثبت مفید عموم نیست. اگر در آسمان و زمین خدایی غیر از خدا وجود داشته باشه، حالا این غیر از خدا وجود داشته باشه، یه باری که فقط اون خدای خدا باشه دیگه، یا اینکه نه دوتایی باشه، ببین هر دو رو میگیره دیگه. یعنی اگر غیر از الله خدایی بود، یا فقط تنهایی او خدا بود، یا اینکه نه اون خدا همراه الله بالاخره بود، هر جور فرضش بکنی روکان فیه ما آلهت الله در فساد تو. بذار گفتن به دلیل این حیث معنایی، که حیث معنایی گفتن معنای آیه توحید است نه اثبات شرک مشرکان مکه، درست شد؟ به دلیل لفظ و این دلیل لفظ و دلیل معنوی گفتن که اینجا الا معنی غیر تونتون بکنید تفسیرتون. اعلم ان لفظ غیر موضوع لصفه، لفظ غیر وضع شده واسه صفه، وقد یستعمل للاستثناء، گاهی برای استثناء به کار میره این غیر. خب کما ان لفظ الا برعکس، لفظ الا موضوعتون للاستثناء، ولی وقد تستعمل للصفه، صفت یعنی همون غیر وصفی، الا وصفی منظورمونه دیگه. پس الا لفظیست که وضع شده واسه استثناء، گاهی اوقات استعمال میشه واسه صفت، کما فی قوله تعالی که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین خدایی غیر از خدا وجود داشت، غیر از الله وجود داشت، لفسدت الارض و السما. و صلی الله علیه و آله.
دو تا قول گفتید برای برداشتن زنجیر منخلا،
بعضی گفتن به بعض مفهوم از ما قبل برمیگرده، بعضی گفتن به چی میگن لفظ الخالی برمیگرده، الخالی یعنی اسم فاعل از همین خلا، به اسم فاعل از خلا یا به بعض مفهوم از خلا یا به همون مستثنامه، سه تا نظر، یا به لفظ مستثنامه یا به بعض مفهوم از مستثنامه یا به الخالی که اسم فاعل همین خلا است.
اصلا اینجا الان گفتن که نمیتونیم دوستان بگم مستثنامه.